أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله إن شاء الله که طاعات و عبادات همه عزیزان مقبول بوده باشه. اگرچه هنوز مسلم نیست که فردا روز عید است یا روز جمعه، ولی تبرکن و تیمونن چند جمله راجع به دعای 45 صحیفه مبارکه سجادیه که معروف به دعای وداع است را عرض خواهیم کرد. علیکم السلام و رحمت الله. امام سجاد سلام الله علیه در دعای 45 ابتداعا به عنوان مقدمه چند جمله راجع به ماه مبارک رمضان بیان می کند. علیکم السلام. از جمله این که ماه رمضان یکی از اختصاصات مسلمان هاست و اون پاداش بی نهایتی که به مسلمان های روزدار در این ماه عطا می شود. سلام علیکم و رحمت الله. یکی دیگه از ویژگی هایی که حضرت بیان می کند قبولی طاعات در این ماه است. اینکه هر عبادت و طاعتی عملی در این ماه انجام شده باشه مهر قبولی به او زده خواهد شد. بهترین ایام سال است، بهترین ساعات و لحظات تمام سال در ماه مبارک رمضان است. ظرف نزول قرآن است که این خیلی نکته مهمی است. رمضان اونقدر عظمت دارد که قرآن باید در این بازه زمانی خاص نازل بشود. علیکم السلام و رحمت الله. حضرت می‌فرماید رمضان اون زمانی است که شب‌های قدر را در خودش جا داده و این یکی از ویژگی‌های خاص رمضان، یعنی شب قدر به عنوان یک شب استثنایی و فوق‌العاده در ماه رمضان قرار گرفته. خب این از عظمت ماه رمضان است. بعد از بیان این مقدمه که صفات و ویژگی های رمضان رو بیان میکنه، حضرت فرمود فنحن مودعه وداع من عز فراقه علینا. الان دیگه لحظات آخر ماه رمضان است و ما میخواهیم وداع کنیم با رمضان، اما نه یه وداع عادی، وداع من عز فراقه علینا، وداع اون عزیزی که سفر کردن او و رفتن او بسیار بر ما سخت است. و قمنا و اوحشنا انصرافه عنا، رفتن او و تمام شدن این ماه ما را به وحشت می اندازد. این که ما بمانیم و دستمون از این همه برکات خالی باشه خیلی موجب وحشت ماست. و لزمنا له الزمام المحفوظ، هر کدام از ما در ماه مبارک رمضان یک قولهایی به خودمون به خدا دادیم. سلام علیکم و رحمت الله. هر کدام از ما وعده و پیمانی با خدا بستیم، با خودمون بستیم در شبهای قدر در طول ماه مبارک. حضرت فرمود این الزام است، این به عهده ماست که ما در طول سال این وعده هایی که با خدا بستیم با خودمون بستیم رو عملی کنیم. یکی از ویژگی های ماه مبارک رمضان این تجدید بیعت هاست. انسان بیعت کند، عهد کند و در طول سال بر این بیعت ها بمون. حضرت می فرماید سخت است بر ما فراق تو، سخت است وداع تو ای ماه مهربانی. مستحضرید وداع اونجایی معنا می شود که انسان انس و الفتی گرفته باشه. اگر انسی در کار نباشه وداع معنا نداره. شما با یه نفر که تو خیابون داره از کنارتون میگذره هیچ وقت وداع نمی کنید، چون با او ارتباط انسی نداشتید. با اون عزیزی که سالها مأنوس بودید، از محضر او استفاده کردید، همنشین او بودید، خانواده، عزیزان، دوستان، اگر خواست به جایی برود انسان وداع می کند، وداع جانسوز می کند. چرا؟ چون انس داشته. اونهایی که در ماه مبارک با این شبها و روزها انس داشتن، الفت داشتن، دلشون گره خورده بود به سحرهای ماه مبارک رمضان، حالا که ماه داره تمام میشه اینها خیلی غم و غصه به دلشونه. فراق جانسوزی، وداع جانسوزی خواهد داشت. ولی کسی مثل من که انسی نداشته، ارتباطی نداشته، بهره کافی رو از این ماه مبارک نبرده، خب خوشحالی هم داره که این ماه داره تموم میشه، مقداری دست و پامون بازتر میشه، هر کار خواسته میتونیم بکنیم، خوراکمون دوباره بر میگرده. برای یک عده رفتن این ماه سخت است، برای یک عده رفتن این ماه شادی است. و اینکه فرمودند عید فطر هیچ به معنای این نیست که چون ماه تمام شد ما جشن میگیریم. مستحضرید این عید فطر اگرچه روز اول شوال است، ولی این روز جایزه دادن ماه رمضان است. عید بودن او به خاطر شوال بودن نیست، به خاطر اینه که کسانی در این 30 روز ماه رمضان زحمت کشیدند، عبادت کردند، حالا که مسابقه تمام شد فردا اونها رو جمع میکنن و به اونها جایزه میدن. عید بودن فطر به خاطر شوال نیست، به خاطر رمضان. نه اینکه چون ماه رمضان رفت ما خوشحالیم، به خاطر اینکه ما میخوایم جوایزمون رو بگیریم. به تعبیر حضرت السلام علیک من شهر لا تنافسه الایام، تو یک ماه نفیسی بودی، یک ماهی بودی که جایزه ای که در قبال تو میدن جایزه بسیار نفیسی است. و سربلند اونها که در این مسابقه پیروز شدن و روز عید فطر جایزه را دریافت خواهند کرد. امام سجاد سلام الله علیه بعد از این جملات شروع می کنند سلام دادن به ماه رمضان. السلام علیک یا شهر الله الاکبر، سلام بر تو این ماه بزرگ خدا. این سلام دادن از باب ادبیات فارسی نیست. ما تو ادبیاتمون گاهی تخیل داریم، برای اشیاء بی جان جان تصور می کنیم، به کوه سلام می کنیم، به ستاره سلام می کنیم. این از اون باب نیست که حضرت تخیل کرده باشه. رمضان یک حقیقتی است، رمضان یک روحی است، روحانیتی است که امام سجاد به این حقیقت حی زنده تأثیرگذار سلام میدهد. این گونه نیست که حضرت تخیل کرده باشد، فرض کرده باشد ماه مبارک را به یک موجود زنده و بعد او خیر. مقام امام بالاتر از اینه. رمضان حقیقتی است که اگر کسی مأنوس با حقیقت رمضان شد، همه این خیرات و برکات بهش میرسه. رضا حضرت فرماد السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه. رمضان عید اولیاء خداست، هر لحظه رمضان جشن است برای کسی که ولی الله باشه، چون سفره را خدا پهن کرده. السلام علیک یا اکرم مصحوب من الاوقات و یا خیر شهر من الایام و ساعات، بهترین لحظات هر سال داری آروم آروم تموم میشه. السلام علیک من شهر قربت فیه الامال و نشرت فیه الاعمال، سلام بر اون ماهی که ماه آرزوهاست، سلام بر اون ماهی که هر آرزویی که بلندترین آرزو خود خداست، یا غایت آمال العارفین. در این ماه رسیدن به آمال یعنی رسیدن به خدا خیلی راحت. تمام کنم این بخش کلام را با یک جمله از مرحوم صاحب جواهر، این فقیه بزرگوار در کتاب جواهر ابتداء بحث صوم، ابتداء بحث روزه، یک جمله داره. حقیقتا این جمله برگرفته از تمام اون علمیتی است که داره. ایشون می فرموید جلد 16 جواهر صفحه 180 فرمود ولو لم یکن فیه الا الارتقاء من حقیت نفس البهیمیه الى ذروت شبه بالملکت الروحانی بالملائکت الروحانیه لکفا بهی منقبتا و فضلا. اگر ماه رمضان هیچ فضلی نداشت الا همین یک فضل، هیچ منقبتی نداشت الا همین یک منقبت، در عظمت ماه رمضان همین یک فضیلت کافی است، چه برسه فضیلت‌های دیگر. اون فضیلت چیست؟ فرمود ماه رمضان اونقدر عظمت دارد که انسان را از حیوانیت میبرد شبیه ملائکه میکند. ماه رمضان اون ماهی است که انسان را از بند شکم رها میکند، تمام همت ما دیگه خوردن نیست. ماه رمضان اون ماهی است که به خاطر احکام و آداب او بالاخره شهوت محدود است، کنترل شده است، دست انسان باز نیست. خب این صفات، صفات ملائکه اند، در بند شکم نبودن، در بند جسم نبودن، در بند شهوت نبودن، اینها صفات ملائکه است. صاحب جواهر می فرماید در عظمت و شرافت ماه رمضان همین بس که هر کسی خودش رو در این مسیر قرار داد، هر کسی در این ریل قرار گرفت، او شبیه ملائکه شد، اون نسبتی با ملائکه پیدا کرد. حالا بعد از ماه رمضان ما این انس و الفت با ملائکه را حفظ کنیم یا نه، او به ما بستگی داره. ولی این ماه اونقدر قدرت داشت که انسانی که درگیر شهوت و نفس بود را بالا برد و بالا برد تا رسید به حد ملائکه. انشاءالله که همه ما از جوایز نفیسی که در ماه رمضان خوبان الهی عطا میشه بهرمند باشیم و عید فطر ما حقیقتا عید باشد برای ما. در خطبه 203 نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه چند جمله راجع به زهد در دنیا بیان میکنن. جملات جملات تأثیر گذاریست، متناسب با فضای اتمام ماه رمضان هم هست این جملات. حضرت فرمود ایها الناس انما الدنیا دار و مجاز و الاخرت و دار و قرار. ای مردم بدانید این یک اصل مسلم است، دنیا محل عبور است. مجاز به معنای عبور کردنه، این که گاهی ما تو ادبیات فارسی هم میگیم فلان چیز مجازی است، این استعمال استعمال مجازی است. مقصود اینه که حقیقت را از حقیقت عبور کرده، رسیده به یک معنای دیگری، فضای مجازی یعنی فضایی که از حقیقت گذشته رسیده به مجاز. مجاز یعنی عبور کردن. ایها الناس انما الدنیا دار و مجاز، دنیا داری است که میگذرد، دنیا موندگار نیست. اونجایی که موندگار است و پایدار است آخرت است، ول آخرت و دار و قرار، آخرت میماند. فخذوا من ممرکم لمقرکم، شما بیاید انسانهای عاقلی باشید، میانه راه را آباد نکنید، برید سراغ انتهای کار، برید سراغ مقصد. هدف کجاست؟ هدف آخرته. فخذوا من ممرکم، خذوا یعنی به دست بیاورید، توشه برگیرید از مسیر عبورتان از دنیا، لمقرکم، برای اونجایی که شما همیشه خواهید بود، ابدیت شما در اونجا معنا پیدا میکنه. این یک معنا، معنای حقیقی است، اگرچه متاسفانه اونقدر این جمله دم دستی برای ما گفته شده، خب ما دیگه عادت کردیم. اگر کسی بخواد برامون بگه از دنیا مزرعه الاخره، نمیفهمیم، اونقدر شنیدیم که نسبت به او واکنش نداریم. ولی این جمله خیلی جمله بالایی است. این که در روایات ما از جناب عیسی ابن مریم سلام الله علیه ما روایت فرمود الدنیا قنطرتون فعبروها ولا تعمروها، دنیا محل گذر است، از او بگذرید، او را آباد نکنید، بلکه سرای دیگر که بهشته است را. تعبیر به قنطره است، قنطره با تا قاف و تا به معنای پله. دنیا شبیه یک پلی است، انسان هیچ وقت روی پل توقف نمی کنه. پل برای این است که ما را از جایی به جایی، از دنیا به آخرت، این مسیر ما داریم میریم، اینجا را آباد نکن، هدف اون طرفه. یا باز در روایات ما هست در کتاب تنبیه الخواطر آمده که ان جبرئیل قال نوح، جبرئیل یه وقتی قال لنوحن، یه وقتی برای جناب نوح حرف میزد، به نوح عرض کرد که یا اطول الانبیا عمرن، ای جناب نوح، ای کسی که طولانی ترین عمر را در بین تمام انبیا داری، سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید، کیفه وجدت دنیا، آی نوح، تو بالاخره شیخ الانبیایی، مسنترین انبیا هستی، خیلی عمر گذروندی، تجربه زیادی دیدی، دنیا چگونه است؟ کیفه وجدت دنیا، دنیا را چگونه دیدی؟ قال، جناب نوح فرمود کدار لها بابان، دخلت من احدهما و خرجت من الاخرى، دنیا هیچی نیست. دنیا مثل یه خونه ایه. این خونه دو تا در داره. شما از یک در وارد شدی، از یک در خارج شدی. چقدر طول میکشه در حیات این خانه رفتن، در صحن این خانه رفتن و گذشتن چقدر طول میکشه؟ خیلی نیست. نوحی که بلندترین عمر رو داره میگه هیچی نیست. حالا ما که دیگه 60 سال و 70 سال اصلا به جایی نمیخوره. این یک اصل اساسی است در روایات ما. بدانید اینجا تمام شدنیست، جای دیگری دارید که اونجا آباد کردنیست، اونجا باید بمانید. این حس آبادگری در ذات انسانه. انسان دلش میخواد یه خونه خوب امنی داشته باشه، مجلل باشه. این یک حس فطری و ذاتی است برای ما. مهم اینه که اون شخصی که دنیا رو آباد میکند دارد به فطرت عمل میکند، اون کسی که آخرت رو آباد میکنه داره به فطرت عمل میکنه. فرقشون اینجاست. انسان دنیا طلب اشتباه تشخیص داد، اشتباه کنه. مثل اینه که یه نفر بره تو زمین همسایه خونه بسازه، فکر میکرد زمین خودشه، بنا رو ساخت، چهار صباح دیگه میان لودر میذارن پای میگن زمین تو نبود. او ساخت. ساختن و آباد کردن فطری ماست. کجا را بسازیم مهم. امیرالمومنین فرمود فخذوا من ممرکم لمقرکم، اون طرف رو آباد کنیم. مطلب بعدی فرمود ولا تحتكوا استاركم عند من يعلم اسراركم. حد که به معنای پرده دری است، این که در دعای کمیل فرمود اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم، ببخش بر من اون گناهانی که پرده های اسمت را درید. حد که به معنای پرده دری کردن. لا تحتكوا، حضرت فرمود که پرده دری نکنید این استار را، پوشش هایی که خدا مقابل شما گذاشته، ستاریتی که خودش داره، پرده دری نکنید در مقابل کسی که همه چیز را میداند. مقصود خود خداست، خدا به همه چیز آگاه هست، ولی شما پرده دری نکنید. این جمله در واقع بیان اینه که خدا ستار العیوبه، میخواد شما آبروتون حفظ بشه، ولی شما پرده دری نکنید به دو تا معنا. یا اینکه بی حیایی نکنید، در ملأ عام گناه نکنید، تظاهر به گناه نکنید، این یک مطلب. اگر در آشکارا در علن فسق و فجور کردید، دیگه شما پرده های عصمت را دریده اید. خدا که میدونه چی کاره ای، ولی تو اقلا یه مقداری حرمت نگه دار، یه ظاهر و صلاحی تو جامعه گناه علنی نکن، تو خلوت هر غلطی میکنی بکن، بعدم برو جزاش رو ببین، ولی حرمت نگه دار، فضای امنیت روانی جامعه رو به هم نریز. این یک معنا. یک معنا هم میشه برای این لا تهدک و استارکام اینگونه بیان کرد که مقصود امیرالمومنین از این جمله گناهان کبیره است. گناه یا صغیره است یا کبیره. گناه کبیره اون گناهی است که پرده دری میکند، دیگه انسان رو از حد بندگی خارج میکنه. یه روایتی از وجود مقدس امیرالمؤمنین مرحوم کلینی در کافی جلد 2 صفحه 279 نقل میکنه. حضرت فرمود ما من عبد الا و علیه 40 جنه، هیچ بنده ای نیست مگر اینکه خداوند 40 سپر به او پوشانده است. هر سپری انسان را در مقابل این ضربات مهلک حفظ میکنه. فرمود شما 40 تا پوشش، 40 تا پرده بر روی اعمالتون گذاشته شده. حتی یعمل 40 کبیره، هر گناه کبیره‌ای که انسان انجام میده یکی از این پرده ها را، یکی از این سپرها را از بین میبره. فاذا عمل 40 کبیره انکشفت عنه الجنن، وقتی 40 تا گناه کبیره انجام دادی دیگه این پرده ها میافتد. این روایت ادامه داره، اگر خواستید ببینید، خیلی هشدار مهمی است. حضرت فرماد بعد از اینکه این پرده ها افتاد، خدا باز هم رحمتش اون بزرگیش رو داره، میگه ملائکه من او پرده دری کرد، ولی شما برید یه بال و پر خودتون رو روی او بگسترانید، یه مقداری هنوز در حفاظ باشه، بی آبرو نشه، رسوا نشه. ملائکه میرند او رو در کنف حمایت خودشون میگیرند، باز یعنی خدا لطف کرد. یه وقتی ملائکه فریاد برمیاره که خدایا او همین الان که در کنف حمایت و عنایت ماست گناه میکنه، یه گناهانی که ما ملائکه از دیدن او حیا میکنیم، از دیدن او اذیت میشیم. اینجاست که امیرالمومنین فرمود، این خیلی هشدار و مهم است، هر کسی به این مرتبه رسید آرام آرام وارد مخالفت و دشمنی با ما اهل بیت میشه. فرمود 40 تا پوشش داری، هر گناه کبیره یکی از این پرده ها رو از بین میبره. باز خدا بهتون فرصت میده، اونقدر غرق در کبیره دیگه هر خطایی انجام میدید، وقتی خطا زیاد شد نهایت اینه که حب اهل بیت از دل میره، بغض اهل بیت در دل میشینه. این نیست که ما بگیم آقا ما امام حسین رو داریم گناه هم میکنیم خطا هم میکنیم، امام حسین همه چی خیر. امیرالمومنین فرمود گناه تو را از ما جدا میکنه. خیلی هشدار مهم است، گناه به جایی میرسه که امام حسین دیگه در دل ما جایی نداشته باشه، امیرالمؤمنین در دل ما جایی نداشته باشه. ولا تحتقوا استاركم عند من يعلم اسراركم و اخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل ان تخرج منها ابدانكم. یکی دیگه از توصیه های حضرت اینه، آقایان اخرجوا من الدنيا قلوبكم، قلب هاتون روحتون باطنتون رو از دنیا خارج کنید قبل از این که جسمتون از دنیا خارج بشه. مرگ بر پیشانی همه شما نوشته شده، هنر اون نیست که انسان بمیره، هنر آن است انسان قبل از این که بمیرد خودش را بمیراند. موتو قبل ان تموتو، حقیقت مرگ اون انقطاع است. کسی که مرد دیگه دستش از دنیا کوتاهه، دیگه تصرفی در اموالش نداره، کاری از دستش بر نمیاد برای خانوادهش، دیگه تمام میشه. حقیقت مرگ اینه. به ما گفتن موتو قبل ان تموتو، حضرت فرمود جسمتون قبل از این که برود روحتون بره. مقصود چیست؟ مقصود اینه که انقطاع حاصل کنید، تو دنیا باشید، با زن و بچه‌تون باشید، اموالتون رو داشته باشید، خورد و خوراکتون رو داشته باشید، دلبسته نباشید، انقطاع، جدا شده باشید. شما غیر از اونهایید، شما غیر از اموالتونید. اگر این حس، این باور آمد، انسان منقطع شده، انسان به مرگ اختیاری رسیده، انسان قبل از این که بمیرد از این دنیا رخت بربسته است. ففیهخت و برتم ولغیرها خلقتم، این جمله در واقع تأکیدیست بر مطالب قبلی. نباید دل به دنیا ببندید، دنیا رفتنی است، دنیا تمام شدنی است، عاقبت آخرت ماندنی و پایدار است. جسمتون قبل از این که از این دنیا بره روحتون رو از این دنیا ببرید. پس دنیا چی کار است؟ پس ما چرا اومدیم تو این دنیا؟ اگر همه چیز اون طرفه اینجا چیست؟ حضرت فرمود ففیه اختبرتم، اینجا محل اختبار است، محل امتحان است، اینجا امتحان میدوید، جزای امتحان، پاداش امتحان اون طرف. ولی غیرها خلقتم، این لغیرها ضمیرها به دنیا میخوره، شما برای دنیا خلق نشده اید، خودتون رو ارزون نفروشید، کم نفروشید، شما خلق شده اید برای آخرت. اگر خودتون رو به دنیا فروختید ضرر کردید، شما برای اونجا خلق شدید، اونجا شما را خوب میخرن، اونجا شما را به قیمت بالایی خریدارن. این جمله امیرالمؤمنین، اگر بخوایم کلیت خطبه رو نگاه کنیم، خطبه انسجام 100% نداره. در واقع امیرالمؤمنین نکات مختلفی را بیان میکنه، درسته یه ارتباط کلی داره ولی ارتباط جزئی بین تک تک جملات نیست، هر جمله یک توصیه مستقل نیست به ما. فرمود ان المرء اذا حلك قال الناس ما ترك و قالت الملائکه ما قدم. انسان وقتی از دنیا میره دو گروه با او مواجه میشن، گروه اول انسان ها هستن، کسی که از دنیا رفت اقوامش، خانوادهش، دوستانش میان میگن چی باقی گذاشت، ارثش چقدره، میراثش چقدره، چی به هر کدوم از شما میرسه، این حرف انسان هاست. ملائکه که گروه دومی هستن که با این میت روبرو میشن، میگن ما قدم، چی پیش فرستادی، چقدر داری، چی گذاشتی و چی داشتی و رها کن، چی داری، اخلاق حسنه، صفات بالا و بلند مرتبه، اعمال صالح، توجه و تذکر، نماز، روزه، چی داری؟ اون اموالت که موند، اونا که تمام شد، چی داری؟ این دو تا دیدگاه هست، دو تا جهانبینی است. جهانبینی که از شخص میپرسد چه گذاشتی، جهانبینی که از شخص میپرسد چه آوردی، چقدر دستت پره. اونایی که داشتی که گذاشتی، اگر میشد بیاوری خب آورده بودی، الان که نیاوردی، قبل از قبل تمام شد. حضرت فرمود ان المرء اذا هلك قال الناس ما ترک، چه چیزی باقی گذاشت، و قالت الملائکه ما قدم، چه چیزی پیش فرستاد. لله آباؤکم، پدر آمرزیده ها، خدا به پدران شما خیر بده. فقدموا بعضیکم لکم قرضا و لا تخلفوا کلا فیکون فرضا علیکم. این دو توصیه حضرت بسیار بسیار مهمه. اول فرمود قدموا بعضا یکل لکم قرضا، پیش بفرستید بعضی از اموالی که دارید و اینها را به خدا قرض بدهید. خدا همون کسی است که ما عند الله باق، اگر چیزی به خدا قرض دادید این براتون میمونه، فردا میرید طلبتون رو میگیرید، قرضتون رو از خدا میگیرید، ولی در دنیا هرچی بگذارید معلوم نیست دستتون رو بگیره. پیش بفرستید، قرض بدید به خدا بعضی از اموالتون رو تا فردای قیامت به شما برگردونه. از اون طرف لا تخلفو کلن، هر چه دارید رو در زمین نذارید، کل دارایی و سرمایتون رو نگذارید برای ورثه. فیکون فرزن علیکم، فردای قیامت باید از اموالتون حسابرسی بشه ها و جواب بدید. این که بگی من همشو گذاشتم برای فرزندانم، این جواب کننده ای نشد. چرا یتیم رو دستگیری نکردی؟ چرا قرض ندادی؟ چرا مشکل جامعه را حل نکردی؟ همه اینها رو ازت میپرسن. این که بگی من به ورثم دادم، این کفایت نمی کنه. دو سه تا نکته راجع به این جمله آخر بگیم و انشاءالله تموم. یکی این که فرمود فقدمو بعض یکلکم، نفرمود هر چه دارید را انفاق کنید، فرمود بعضی از اون چه که دارید را انفاق کنید. خیلی این تعبیر تعبیر قشنگه. حضرت میفرماد شما میدونی تا کی زنده ای؟ عمرت رو میدونی؟ میگیم نه آقا، مرگ بر ما معلوم نیست. حضرت میفرماد خب یه مقداری از اموالت رو نگه دار برای خودت، بالاخره دست دراز نشه پیش دیگران، اونقدری که بتونی زندگی آبرومندی داشته باشه اموالت رو نگه دار برای خودت. در روایات ما هست که پیغمبر اکرم در مراسم تجهیز یه شخصی شرکت کرد، بعد از مراسم گفتن آقا این بنده خدا که از دنیا رفت چند تا بچه کوچیک داره، اینم انسان خیری بود، تمام اموالش رو انفاق کرد در راه خدا. الان از او تعریف کردن، یعنی اینقدر انسان خوبی بود، هر چه پول داشت مال داشت همه را انفاق کرد، الان هم چند تا بچه صغیر داره. پیغمبر فرمود خیلی جمله تکان دهنده است، اگر این جمله را قبل از تدفین به من گفته بودید، من او رو در قبرستان مسلمان ها دفن نمی کردم. کسی که اینقدر بیفکر باشه، بچه کوچیک داره، خودش خانوادش نیازمند، در تمام اموالش رو انفاق کرد، این چه انفاقی است؟ تو انفاق کردی ولی پس فردا باید بچه های خودت گدایی کنن، دست دراز کنن، آبرو و حیثیتشون رو به تاراج بگذارن. چرا اینطور بشه؟ پیغمبر فرمود اگر میدانستم او رو در قبرستان مسلمان ها دفن نمی کرده. خب ما باید بعضی از اموالمون را نگه داریم برای خودمون، پیریمون، برای بچه هامون، صغیری نیازمندی در خانوادمون در بچه هامون هست. این یک طرف قصه. طرف دوم اینه که آقا هرچه دارید رو نگه ندارید. بعضی ها مثل این بنده خدا هرچه دارن رو انفاق میکنن، این کار اشتباهی. بعضی ها برعکسن، هرچه دارن رو نگه میدارن برای بچه هاشون، برای ورثشون، این هم کار اشتباهی است. در این خصوص عرض کنم محضر شما در ذیل آیه اعمالهم حسرات علیهم، قرآن فرمود یه عده‌ای هستن که اعمالشون حسرت هست برشون، خب اینها چه کسانی هن؟ امام صادق سلام الله علیه می فرماد اینها اون گروهی هن که هرچه پول داشتن مال داشتن گذاشتن برای ورثه شون. ورثه از دو حال خارج نیست، یا انسانهای صالح و سالمی هن که این پول رو در راه خیر خرج میکنن، در راه طاعت و عبادت، یا انسانهای ناصالحی هن با این پول گناه میکنن. حضرت فرمود در هر دو صورت این شخص بر پولی که به جای گذاشته حسرت خواهد خورد. ورثه اگر آمدن با پول تو نماز خوندن، روزه گرفتن، زندگی با رفاهی داشتن، انفاق کردن، چی به تو میرسه؟ اگر هم برسه اونقدر اندکی که حساب نمیشه، این میره تو جیب همون شخص، پسر تو که انفاق کرد، دختر تو که در راه کربلا و مکه خرج کرد، چشکار داره به تو؟ تو نگاه میکنی پول تو در راه طاعت خرج شد، ثوابش رفت برای دیگران، جوابش مون برای تو. از کجا آوردی، در چه راهی خرج کردی، تو باید جواب. فرمود اگر طرف مخالف باشه، طرف ورثه تو آمد گناه کرد با پول تو، یقت رو میگیرن، میگن تو اعانه بر معصیت داشتی، اعانه بر اسم داشتی، تو باعث شدی او گناه کنه، چرا اینقدر پول براش نگه داشتی؟ او که ظرفیت نداشت، نباید بهش میدادی. حضرت فرمود که اینگونه رفتار کنی، اونقدری که برای رفع نیازهای اولیه خودتون و ورثتون هست نگه دارید، که خیلی هم کار خوبیه، بقیه رو انفاق کنید. خود این انفاق کردن باعث بزرگ شدن شماست. بعضی ها میگن ما خودمون نمیتونیم پول انفاق کنیم، ولی به بچه هامون گفتیم وقتی من مردم از جانب من حسینیه بساز. این خیلی جواب نمیده. مهم اونه که تو از این مالی که داری خود دل بکنی، این دل کندن تو را بزرگ میکنه، گذشت تو را بزرگ میکنه، وگرنه این که تو خود دل نداری پول بدی و بقیه سفارش میکنی، این خیلی ثوابی برای ما ندارد. انشالله که به برکت امیر المؤمنین همه شیعیان امیر المؤمنین در صحت و سلامت باشند. اگر فردا روز عید بود که ما دیگه خدمتون نیستیم، اگر هم روز جمعه عید بود، فردا همچنان خدمت عزیزان خواهیم بود. الحمدلله رب العالمین.